با سلام به تمامی شنوندگان و مخاطبین گرامی سایت سلام دموکرات، چند هفته پیش 12 مجمع عمومی کمیته پیگیری ایجاد تشکلهای آزاد کارگری برگزار شد. در رابطه با این مجمع چند تون برگزاری اون بر مباحث مجموعه در مجمع با دو تن از اعضای این کمیته گفتگویی رو ترتیب دادیم. در ابتدا با محمد اشرفی هستیم، عضو شورای نمایندگان کمیته پیگیری. آقای اشرفی سلام.
لطفاً کمی در رابطه با مجمع عمومی 12 کمیته پیگیری ایجاد تشکلهای آزاد کارگری، این که چطور برگزار شد و باحث کلی این مجمع چه مواردی بودند برای شنوندگان ما توضیح بدید.
منم به نوبه خود سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگانتون. عرض کنم خدمتتون که من طبق اساسنامه کمیته پیگیری هر 4 ماه یک بار باید مجمع عمومی برگزار کنه و تا به امروز 12 مجمع عمومی برگزار کرده و با به اضافه یک مجمع فوق‌العاده که مجمع میشه 13 مجمع عمومی. مجمع عمومی آخر که 12 مجمع عمومی بود در یک شرایط خاصی برگزار شد. به این دلیل میگیم شرایط خاصی مجمع عمومی 11 اعلام کرده بود که این مجمع 6 ماهه باشه و با تغییرات که شد حدود 7 ماه طول کشید. در این مجمع به طور کلی مباحث عمده روی 2 موضوع عمده دور زد. یکی 3 موضوع بود در واقع: گزارش شورای نمایندگان قبلی، انتخابات شورای نمایندگان و بقیه انتخابات جدید، و بقیه موضوع چه بود پیشنهاداتی که تنها به یه پیشنهاد توانست برسه و اون خروج از شورای همکاری بود. در این بحث‌ها به این نتیجه رسیده شد که 2 پیشنهاد آمده بود. اولین پیشنهاد این بود که از شورای همکاری خارج بشیم بنا به دلایلی که به مجمع عمومی ارائه شد. این مجمع عمومی در نهایت به پیشنهاد دوم نظر داد که بررسی واگذار کرد به شورای نمایندگان تا شورای نمایندگان طی بررسی‌های خودش به نتیجه برسه که آیا باید سریعاً از شورای همکاری خارج بشه یا همچنان باقی بمونه تا نتایجش رو برای مجمع بعدی ارائه بده. به دنبال این فعلا شورای نمایندگان در حال بررسی این موضوع است.
به نظر می‌رسید که در واقع این مجمع رو میشه در قالب کلی مبارزه با سه‌جانبه گرایی و رفرمیست در اون طبقه کارگر توصیفش کرد. کمی در این رابطه صحبت می‌کنید؟
از کام خدمتون که کمیته پیگیری خب متشکل شده از اندیشه ها و گرایشات مختلف است و تا شاید بشه گفت مدت هاست که در رابطه با سه‌جانبه گرایی بحث های اتفاق میفته ولی جنبندی هنوز به دست نیاورده. در مجمع عمومی پیشنهاد شده بود که در رابطه با سه‌جانبه گرایی بحثی بشه، منتها همونطور که عرض کردم به یه پیشنهاد بیشتر نتونست برسه، اما اینو تایید کرد که در مجمع بعدی حتما در رابطه با سه‌جانبه گرایی بحث‌های مفصل و نتیجه کلی داده بشه. من اعتقادم اینه که کمیته پیگیری بدون شک با مسئله سه‌جانبه گرایی مخالفت خواهد کرد و تصویب خواهد کرد که با سه‌جانبه گرایی به ترتیب‌های مختلف مبارزه بشه. و اینو سابقه کمیته و نوشته های کمیته به اضافه بولتن نشریات کمیته و فرد به فرد اعضایی که در کمیته فعالیت میکنن نوشته هاشون نشون میده که اکثریت قریب به اتفاق با سه‌جانبه گرایی کاملا مخالف هستند.
آقای اشرفی، به نظر شما این موضوع یعنی حمایت از سه‌جانبه گرایی چقدر در بین توده کارگرها جایگاه داره و شما به عنوان یک دلیل برای این طرح که بشه حول اون بدیل در راسته ارتباط و اتحاد با کارگرها گام برداشت چه سیاست رو پیشنهاد میکنید؟ این سوال رو از این جهت میپرسم که در واقع یکی از مواردی هم که در این مجمع مورد توجه خیلی زیاد قرار گرفته بود عدم نگارش به بالا و تکیه بر اتحاد توده کارگران بود.
اصلاً خدمتتون در رابطه با این که در نزد توده کارگران چقدر وجاهت داره، این فقط به این دلیل میتونه باشه، وجاهتش به این دلیل میتونه باشه که کارگران نسبت به منافع خودشون و منافع طبقاتشون آگاهی نداشته باشه. یعنی اینطوری بگم خدمتتون که کارگرانی به سه‌جانبه گرایی علاقه مند هستن یا علاقه نشون میدن که ناآگاه ترند. کارگران آگاه به هیچ عنوان علاقه به سه‌جانبه گرایی ندارند. در مقابل سه‌جانبه گرایی بدیلی که میشه نشان داد کلن در کل دنیا تشکل‌هایی وجود داره که با سرمایه‌داری در حال مبارزه هستن. یعنی ما میتونیم تشکل‌های کارگری را در کل دنیا به دو دست تقسیم کنیم. تشکل‌هایی که وابسته به سرمایه‌داری هستن علارغم اینکه توده‌ای و کارگری هستن و توده‌های کارگر رو در خود جا دادن، ولی وابسته به سرمایه‌داری هم و از طریق دولت‌ها و تشکل‌ها و نهادهای سرمایه‌داری کنترل و خواسته‌های سرمایه‌داری به اونا تحمیل میشه و از این تشکل‌ها استفاده کرده بر علیه تشکل‌های واقعی کارگری در واقع دشمنی میکنن و باعث پراکندگی میشن. بدیلش تشکل‌های واقعی کارگری هست که آزادترن، مستقلترن. البته کلمه آزاد اینجا یک موردی داره که بعداً باید در موردش صحبت کنم، چون یه پیشنهادی هم در کمیته آمده بود که کلمه آزاد را از نام کمیته برداریم، که این هم بازمون برای مبنای بعدی. بنابراین بحث من اینه که بدیل مبارزه با سه‌جانبه گرایی و تشکل‌های وابسته به سه‌جانبه گرایی وجود تشکل‌های مستقل و تشکل‌های واقعی کارگری هستند که در دنیا هم نمونه‌های بسیار زیادی داریم و ما بهتره که تشکل‌های ایران رو به سمت اون تشکل‌ها برای همبستگی بین‌المللی هدایت کنیم.
مرسی، ممنون. اگه که در پایان صحبتی دارید بفرمایید.
از کنم خدمتتون که در واقع من پیشنهادم باز برای تمامی کارگران و فعالین کارگری این است که هر تشکلی رو که میخوان ایجاد کنن از همون اول و ابتدا به این فکر باشن که معضلاتی که از سر راه تشکل‌های کارگری به عنوان نمونه سه‌جانبه گرایی هست افشا کنن. یعنی به این فکر نباشن که فعلا هر چی باشه یه تشکلی بسازیم، حالا بعدا در مورد انحرافاتش فکری میکنیم. اگر از همون اول با انحرافات مبارزه نشه، تشکل ساخته شده مسلما به انحراف خواهد رفت.
مرسی آقای اشرفی، وقتتون در اختیار ما گذاشتید.
در ادامه گفتگوی داریم با بینا دارابزند، عضو شورای نمایندگان کمیته پیگیری و همچنین یکی از نمایندگان کمیته پیگیری در شورای همکاری. آقای دارابزند سلام.
لطفاً کمی در رابطه با مجمع عمومی 12 کمیته پیگیری در تشکل‌های آزاد کارگری، این که چطور برگزار شد و مباحث کلی این مجمع چه مباحثی بودن برای شنوندگان ما توضیح بدید.
بله، منم خدمت شنوندگانتون سلام دارم. قبل از اون که بخوام وارد جزئیات مباحث سیاسی مجمع بشم، لازم میدونم که برای خوانندگانتون این توضیح رو بدم، چون به نظر میرسه که یک به اصطلاح تصور نادرستی نسبت به چنین کمیته‌هایی، یعنی کمیته پیگیری یا هماهنگی یا شورای همکاری و غیره وجود داره. برای کسانی که عملا در میون جنبش نیستند، حالا یا در خارج از کشورن یا به اصطلاح فعالیت‌هاشون در جنبه‌های دیگر جنبش اجتماعی، ببینید این کمیته‌ها و همچنین شورای همکاری که متشکل شده از این نوع کمیته ها، در حقیقت کمیته های کارگری به مفهوم این که توده کارگر در اونها اجتماع داره نیستند. اینها کمیته هایی هستند متشکل از فعالین کارگری، یعنی کسانی که زندگی خودشون رو گذاشتند برای سازماندهی جنبش کارگری. این توضیح لازم بود به علت این که اگر قرار بود که این کمیته ها رو در برگیرنده جنبش توده‌ای کارگری باشه، مسلماً برخورد بهشون میباید متفاوت باشه تا این تعریفی که الان کردم و واقعیتی که وجود داره. مجمع عمومی کمیته پیگیری متشکل شده از اعضای کمیته پیگیری، یعنی فعالین کارگری که در درون کمیته پیگیری متشکل شدن. در مجمع 12 علت گزارشی که آقای اشرفی نماینده وقت کمیته پیگیری در شورای همکاری از مباحث درونی شورای همکاری و مشکلاتی که باهاش مواجه بوده مجمعدات مباحثی در گرفت در مورد عمومیتر اوضاع سیاسی موجود در فعالین کارگری و نظرات مختلفی که در درونش داره و این نظرات از طریق فعالیت‌های شورای همکاری خوبخواه نخواه در میان توده طبقه کارگر مورد تبلیغ قرار میگیره موقعی که به اصطلاح برای کمک و ایجاد تشکلات مستقل کارگری عمل میشه از طرف شورای همکاری. مباحث عمومی که وجود داشت و تقریبا تمامی اعضای شرکت کننده در مجمع عمومی 12 باش موافق بودن این بود که در حال حاضر میشه نظراتی رو که در میان فعالین کارگری موجود هست به دو بخش تقسیم کرد. البته اینطور سیاه و سفید هم نیست، بلکه هستن فعالینی که در میان این دو نظرگاه ها و تمایلات قرار دارن و میشه گفت در حقیقت برخی نزدیکتر به این جریان یا برخی نزدیکتر به آن جریان فکری هستن. این دو نظرگاه عبارتند از رفورمیزم، یعنی کسانی که سیستم سرمایه‌داری و نظام سرمایه‌داری رو اوضاع کنونی جامعه رو قبول کردند و میخواهند که به دنبال حقوق طبقه کارگر در چارچوب این نظام باشند، بهتر کردن شرایط طبقه کارگر، و عده‌ای که به اصطلاح رادیکال‌تر هستند و معتقدند که منافع طبقه کارگر رو باید در نظر گرفت، اهداف طبقه کارگر رو باید در نظر گرفت، حتی اگر لازم باشه که برای به دست آوردن این اهداف گذر کرد از نظام سرمایه‌داری و عبور کرد از حاکمیت وابسته به سرمایه‌داری. مسلماً وقتی که این اهداف و این دیدگاه ها به این صورت با هم تفاوت داشته باشند، خب دستورالعمل‌هاشون و طرز کارشون و عملکردشون هم متفاوت خواهد بود. ما الان شاهد این هستیم که نیروهای معتقد و نزدیک به رفورمیز و اصلاح طلبی در چارچوب سیستم موجود، اینها هدف خودشون رو به اصطلاح به وجود آوردن سندیکاها و اتحادیه‌ها گذاشتن و مطلوبشون این هستش که طبقه کارگر در این تشکیلات و تشکلات متشکل بشه و به دنبال خواستهای صنفی خودش رو به حاکمیت بکنه و از اون بخواد که این خواسته‌ها رو برآورده بکنه و شرایط زندگی و کارش رو بهتر بکنه. البته معتقدم هستند که باید این کار با فشار انجام بگیره، بنابراین به اصطلاح از مبارزات و اعتصابات طبقه کارگر خب مسلماً حمایت میکنند، اما نیروی بیشتری رو به اتکا به اصطلاح اختلافات جناح‌های مختلف سرمایه‌داری می‌دارند، حالا چه این سرمایه خارجی باشه چه سرمایه داخلی باشه. به طور مشخص ما الان می‌بینیم که در فعالیت‌های این عده سعی میشه که با تشکیل مجامع و سندیکاها فوراً اونها رو به مراجع کارگری وابسته به سرمایه جهانی بکشونن و تکیه این کارگران رو بر روی اونها بگذارن، که چرا معتقدن که الان جناحی در سرمایه جهانی به علت اختلافی که با هیئت حاکمه ایران و سرمایه داری مسلطی که الان هست، اون جناح مسلطی که بر سرمایه داری ایران حکومت می کنه هست، با هم دارای اختلاف های عمیقی هستند و هم می تونن با تکیه به اون جناح های بین المللی فشار بر روی حاکمیت بیارن که به اصطلاح به خواسته های کارگری جواب بده. همینطور هم که حتی در درون جناح های سرمایه داری داخلی هم باز این کارها رو انجام میدن، یعنی سعی میکنن که از اختلاف بین اصلاح طلبان و اصولگرایان، اختلاف درونی اصولگراها و غیره استفاده بکنن برای فشار آوردن به جناح حاکم که در مقابل خواستان طبقه کارگر عقب نشینی بکنه و شرایط کاری اونا رو هم بهتر بکنه. به خصوص الان میکنی از تکیه‌گاه های اینها اون حرکت کروبی هستش، حزب اعتماد ملی هستش و به اصطلاح رسانه‌ای که در اختیارشه، مطبوعه‌ای که در اختیارشه، روزنامه اعتماد ملی و سایت اون که میبینیم هر از چندگاهی اونها هم اخباری از جنبش کارگری و مبارزه از جنبش کارگری میدن و متاسفانه این اخبار هم یک حالت شادمانی در درون بعضی از این فعالان کارگری به وجود میاره که گویا مثلا دستاوردی اینجا به دست طلبه کارگر اومدی که حمایتی از اونها شده باشه در درون چنین جناهایی. کمیته پیگیری اصولا چنین جریانی در درونش وجود نداره، یعنی تمامیت جریانهایی که در کمیته پیگیری مشغول فعالیت هستند، جریانهای فکری که در درون اون وجود دارن اصولا با چنین رفتاری مخالفه و اون رو یک توهم میدونه. معتقد هستش که تنها و تنها مبارزات خود طبقه کارگر هست که حکومت رو میتونه وادار به عقب نشینی بکنه و در چندین جا هم ما همین رو دیدیم که هر موفقیتی که طبقه کارگر ایران به دست آورده در حقیقت به واسطه مبارزات خودش بوده و فشاری که از طریق اعتراضات خودش بر هیئت حاکمه وارد کرده. به همین علت هم هستش که هیئت حاکمه بسیار هراسناک نسبت به تشکلات مستقل کارگری که در حال شکل‌گیری هم تا موقعی که کارگران اعتراض بکنند عکس العمل چندانی از هیئت حاکمه نمی‌بینیم. اون موقع هیئت حاکمه وارد سرکوب میشه که این کارگران در حقیقت به دنبال شعار تشکیل تشکلات مستقل خودشون از قبیل سندیکاها و اتحادیه‌ها و غیره میرن و در اون زمان هستش که به اصطلاح طبقه حاکمه دیگر تعامل خودش از دست میده، چرا که میدونه که با اتحاد میان کارگران قدرت کارگران به حدی خواهد شد که دیگر در مقابل آنها نمیتواند مقاومت کنه. این دیدگاه که در مقابل دیدگاه رفورمیستی هست معتقده که آن پیغامی که فعالین کارگری باید به طبقه کارگر ایران برسونند در حقیقت اتحاد بیشتر، سازماندهی بیشتر، اعتراض بیشتر و اقدام مستقیم هست علیه سرمایه ایران و حاکمیت مدافع منافع سرمایه، که این به اصطلاح میبینیم که اختلاف در دیدگاه ها به اختلاف در عملکرد هم میانجامد. به علت همین هم هست که در درون مجمع دوازدهم پیشنهادی آمد دال بر این که از آنجایی که هیچ یک از این کمیته ها یه فعالین کارگری تصریح نکرده اند مواضع ضد سه‌جانبه گرایی که به دولت و حکومت این حق رو میده که به مثابه یک داور میان سرمایه دار و کارگر عمل بکنه، هنوز کسی موضع نگرفته، کمیته پیگیری باید چنین موضعی رو اتخاذ بکنه. خب مسلماً وقتی چنین موضعی از طرف کمیته پیگیری گرفته بشه فعالین اون، نمایندگان اون در هر جا که میرن میباید به افشاگری چنین توهمی که گویا اینجا ما حکومتی داریم که طرف هست بین سرمایه و کار و قرار داوری بشه بین کارگران و کارفرمایان باید تبلیغ بشه از طرف اینها. و مجمع دوازدهم تقریبا میشه گفت بدون هیچ مخالفی تصمیم گرفت که در این مورد در مجمع سیزدهم تصمیم نهایی رو بگیره، چرا که یک سری مشکلات یا به اصطلاح ناروشنی هایی در ارتباط با اساسنامه و چیزهای فنی تکنیکی به اصطلاح درونی کمیته پیگیری هستش که اینها رو این شورای نمایندگان باید برطرف بکنه تا مجمع بتونه آماده تصمیم گیری و موضع گیری علیه سه‌جانبه‌گرایی بشه و نتیجه یکی دیگر از نتیجه های چنین تصمیمی این خواهد بود که مظهر بین‌المللی سه‌جانبه‌گرایی که همونا ILO باشه که همونطور که میدونید متشکل کننده نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دول به اصطلاح تشکیل دهنده سازمان ملل و سازمان جهانی کار هست که باید اون هم در مقابلش موضع‌گیری خاطری بشه.
درست. آقای داربزن، یکی از مواردی هم که در مجمع چه مشخص خیلی مورد توجه قرار گرفته بود گویا که این شعار عدم نگرش به بالا و تکیه بر اتحاد توده کارگران بود. با توجه به این مطلب به نظر شما این موضوع یعنی حمایت از سه‌جانبه گرایی در بین توده کارگران چقدر جایگاه داره و شما به عنوان یه بدیل برای این ترکیبش حولش در راستای پیگیری مطالبات کارگران و ارتباط و اتحاد با کارگران گام برداشت چه سیاستی رو پیشنهاد میکنید؟
اتفاقا یه سوال بسیار خوبی است برای این که باز هم اون کسانی که درگیر در فعالیت‌های کارگری نیستند با برداشتی که از فعالین کارگری می‌کنند به این توهم افتادن که گویا طبقه کارگر ایران الان دارای آنچنان آگاهی هستش که خواهناخا به این سیاست یا آن سیاست موضع‌گیری کرده، در صورتی که چنین نیست. واقعیت این هستش که هنوز طبقه کارگر ایران تقریبا میشه گفت دوران طفولیت خودش رو میگذرونه. بنابراین واقعیتش این هستش که الان یک کاغذ سفیده که هنوز روش چیزی نوشته نشده، اکثرا اینطور هست. البته بغیر از این که برها در یک جامعه سرمایه‌داری داره زندگی میکنه، خوشبختانه طبقه کارگر ایران الان اکثرا با سوادن، دارای دیپلم و حتی تحصیلات عالی هستن. بنابراین خواهناخا ایده های سرمایه داری و لیبرالی در طول تحصیل اینها در حال اینها رو تحت تاثیر قرار داده که در تضاد با زندگی واقعی کارگریشون تعداد زیادیشون آمادگی این رو دارند که چنین دیدگاه هایی رو صرف بکنند. خب در چنین شرایطی خیلی مهمه که چه دیدگاهی وارد این طبقه میشه از طرف فعالین کارگری. ما در مورد مثلا سندیکان شرکت واحد دیدیم که متاسفانه به علتی که در حقیقت خود این دوستان باید بشینن و جمع‌بندی بکنن که ما هنوز چنین اقدامی از طرفشون ندیدیم، باید ببینن که چه شد که تکیه نمایندگان کارگران شرکت واحد در حقیقت از پایه‌های توده‌ایشون جدا شدند و بیشتر تکیه‌شون خب الان به سمت ILO رفته. یا باید مراقب بود این سندیکای جدید و تأسیس هست تطه حداقل با دستگیری از وضعی که برای سندیکای شرکت واحد به وجود اومده این راه رو نره. مسلماً مهمتر آنهایی هستن که هنوز نتونستن چنین تشکلاتی رو برای خودشون به وجود بیارن. مسلماً فعالین کارگری در چنین مواقعی باید سعی بکنن که طبقه کارگر رو به این آگاه بکنن که به غیر از اتحاد خودشون، به غیر از سازماندهی خودشون و تکیه به یک دیگر چشم به هیچ جای دیگه نداشته باشن، فکر نکنن که میتوانن با به اصطلاح از اختلافات درونی جناح‌های سرمایه‌داری با تکیه به یکی به اصطلاح بتونن حقشون رو از دیگری بگیرن، چرا که نهایتاً اینها جناح‌های مختلف منافعشون یکی هست و وقتی که در ارتباط با طبقه کارگر مطرح بشه منافع اینها، هدفشون جلوگیری از تشکل و قدرتیابی طبقه کارگر هست. حالا چه جناح‌های سرمایه‌داری داخلی باشه چه جناح‌های سرمایه خارجی. اما جناح‌های مختلف سرمایه‌داری همواره در طول تاریخ، حتی در اون زمانی که به اصطلاح طبقه کارگر در حال شکل‌گیری بود در اروپا، هم بارها و بارها از جنبش کارگری استفاده کردند و همواره وقتی به منافع ناچیز خودشون دست یافتند به جنبش کارگری خیانت کردند. ما این رو در تاریخ دیدیم، بارها اتفاق افتاده، در ایران دیدیم بارها اتفاق افتاده. و این طبقه کارگر جوان ما که واقعیتش این هستش که درسته که طبقه کارگر 150 سال در ایران وجود داره، اما رشد کلاسیکوار طبقه کارگر بیش از 40-45 سال نیست که بعد از اصلاحات ارضی به وجود آمده. و طبقه کارگر ما در حقیقت اگر بخوایم از آن منشأ نگاهش بکنیم هنوز دارای تجربه سازمان یافتگی نیست که ما بتونیم روی آگاهی خود به خودی او تکیه بکنیم. و هم خاطرم میبینید که خیلی سخته که اینها در درون مبارزشون وقتی به یک تشکل موقتی دست میابن که مشکلشون رو حل بکنن، فورا این تشکل ناپدید میشه بعد از این که حالا یا به قولی بهشون داده میشه یا بعدها شرایط مبارزه که عوض میشه، این تشکلات موقتی ناپدید میشن و دود میشن و هوا میرن. هنوز طبقه کارگر ایران در مبارزات خود به خودی خودش هم به این نرسیده و این توان و آگاهی رو پیدا نکرده که بتونه حداقل همین تشکلاتی رو که در این مبارزه شکوفتن میشن رو بتونه تبدیل به یک تشکل دائمی برای خودش بکنه. برابر این با در نظر گرفتن سطح آگاهی طبقه کارگر باید بگیم که مسئولیت فعالان کارگری معتقد به شیوه رادیکالتر و انقلابی این هستش که از مطرح شدن و چیرگی توهم لیبرال معابانه دولت بی‌طرف و سجانب گرایی به اصطلاح جلوگیری بشه، که به نظر من اختلافات موجود در میان چگونگی عمل کرده فعالان کارگری در کمیته‌ها و شوراها هم الان بر این مبنا به اصطلاح به وجود اومده.
مرسی آقای دارابزن، چه وقتتون در اختیار ما قرار دادید.
متشکرم.